الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر علیه السلام رو با این صلوات و توجه یاد کنیم. صلوات و توجه هم به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هدیه میکنیم و یاد ایشون رو گرامی میداریم. خب، صحبت در ضمن مباحث کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام بود و ما یه خاطر شریفتون باشه در ضمن دعای 28 داشتیم با هم صحبت میکردیم که متفزعن الالله در قالب این عبارات به خدای متعال پناه میبره. و ایایتون باشه بحث ما جلسه قبل توجه داد ولی بزرگوار خدا به این که فکم قد رأیت یا الهی من اناس طلب العز بغیرک فذلوا و رام الثروت من سواک فافتقروا و حاولوا الارتفاع فاتضحوا. اگه یادتون باشه امام علیه السلام در قالب این الفاظ فرمودن خدایا من دیدم چه بسیار افرادی رو که عزت رو از غیر تو تقاضا کردند و این باعث ذلتشون شد، ثروت رو از غیر تو طلب کردن و این باعث فقرشون شد و بلند مرتبگی و رفعت مقام رو از غیر تو مسئلت کردن و همین باعث ذلت و خاری اونها شد و پستی اونها شد. امام علیه السلام قبلا هم به شما عرض کردم در واقع روح کلی صحیفه سجادیه ترجمان قرآن کریمه. من مکررن عرض کردم، باز هم یادآوری میکنم، این عبارت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 113 نهج البلاغه که فرمود اجعلوا ما افترض الله علیکم من طلبکم، هر اون چی که خدا بر شما واجب کرده اینو از جمله طلبتون از خدا قرار بدید. هر چی خدا کجا بر ما چیزهایی رو واجب کرده؟ در قرآن واجب کرده اقم الصلات، در قرآن واجب کرده کتب علیکم الصیام، در قرآن واجب کرده آتو الزکات، در قرآن واجب کرده حر المؤمنین علی القتال، در قرآن واجب کرده امر و نهی از منکر، در قرآن واجب کرده. حالا امیرالمؤمنین وقتی میفهمد اون چه که خدا بر شما واجب کرده این رو طلبتون از خدا قرار بدید، حالا امام سجاد الان در صحیفه سجادی داره چیزایی رو از خدا طلب میکنه. معنیش اینه که اون چیزایی رو که امام سجاد داره از خدا طلب میکنه، اون چیزایی که خدا قبلا برای امام سجاد افترزه کرده، واجب کرده، حالا همونا رو داره من طلب کن میکنه. چرا؟ چون توفیق از نهایی خداست. به همین جهت مکرر عرض کردم منطقیه که فرمایشات امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادی ریشه در قرآن داشته باشه. یعنی صحیفه حقیقتا ترجمان قرآن کریمه. خب این فرمایشات حضرت علیه السلام هم همینطوره، ما رو توجه در واقع به آیات متعدد قرآن میده که بخشیش رو جلسه قبل عنوان مصداق عرض کردم در جریان حضرت موسی و مادر ایشون، بخشیش هم امروز عرض میکنم و بعد دوباره ادامه میدم. محضر مبارکتون که عرض کردم این آیه 26 سوره مبارک آل عمران، این عبارات یعنی این که من میگم هی روح کل صحیفه سجادی و ریشه در قرآن داره، خود به خود ما رو یاد آیات متعدد به یاری خدا میندازه. اینه که در آیه 26 سوره آل عمران فرمود قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. بعد در قالب کلی فرمود به ید کل خیر. اینو بگو که قل اللهم مالک الملک، ای مالک ملک و فرمان روایی، ای اون خدایی که فرمان روایی تمام عوالم رو تو مالکی، تو همه کاری، تو اون کسی هستی که به هر کی بخوای ملک میدی و به هر کی رو از هر کی رو بخوای ملک رو میگیری. تنزه او تو کسی هستی که به هر کس بخوای عزت میدی، تو عز و منتشا، و به هر کی بخوای ذلت میدی. ولی اللهم مالک الملک تؤتی الملک منتشا، تویی. بعد نفهمود الخیر رو بیدک، اگه میگه الخیر رو بیدک یعنی تو دست تو خیره، تو دست فلانی هم خیره، اما جار و مجرور رو مقدم آورد. الخیر رو بیدک میشه مبتدا خبر، الخیر رو مبتدا، بیدک خبره، خیر به دست توست. آقا اینجوری صحبت نمی کنه، بیدک رو اول میاره، بیدک الخیر. این گفتیم اون چیزی که حقش اینه که آخر بیاد، اگر اول بیاد سمار رفته، اون که باید آخر بیاد اول بیاد، این افاده حصر میکنه. وقتی میگم بیدک الخیر یعنی چی؟ فقط به دست توست. امام سجاد این حرف رو داره میزنه الان. خب حالا این مصداق خیر چیه؟ عزت مصداق خیره، مصداق خیر دیگه چیه؟ ثروت مصداق خیره دیگه چیه؟ رفعت مقام، همه مصداق خیره دیگه. این به دست خداست، ولی دیگران این چیزها رو از غیر خدا میخوان. این فقط به دست خداست، بیده کل خیر. بس این که قبلا خدا آمد، نکته رو من معمولا مثال میزنم، اینجور مثال میزنم، اگر الان خدا وکیلی ما فردا امتحان ریاضی داشته باشیم، وای ریاضی سخته فلانه به امانه، اما معلم یه موقع هستش که میاد به ما اینجوری میکنه، آقا 10 تا سوال الان خودم با جواب بهتون میدم، امتحان فردا رو از این 10 تا سوال ازتون میگیرم، 5 تا سوال بیشتر نمیدم، الان 10 تا مسئله بهتون میدم، جوابش هم بهتون میگم، برید همین 10 تا رو بخونید، 5 تا سوالی که فردا میخوام تو ورقه بدم از ایناست. خب اینو تو ذهنتون تصور کنید، حالا موقع معلم میاد اینجوری میکنه، 5 تا سوال الان بهتون میدم، جوابش هم بهتون میدم، امتحان فردا همین 5 تا سواله، کدوم آسون تره؟ دومیه، درسته؟ خدا این کارو کرده، این کارو کرده، باز ما نمره منفی میگیریم یا چی؟ یعنی وقتی معلم میگه ببین نه 10 تا سوال 5 تاش بیاد، این 5 تا رو فردا میگیرم ازت، بعد تو فردا این 5 تا رو میبینی رفوزه میشی، قاعدتا کمتر از 20 نمت بشی، یعنی همین رو میرفتی کپی میکردی میآوردی تو ذهنت تموم بود. ناکنید خدا به من اینجوری میکنه، به ید کل خیر تمامش به دست منه، همه تقلب رسونده، میگه حالا برو تو دنیا زندگی کن، همش در خونه منه، هر چی بخوای در خونه منه، باید میره در خونه فلانی رو میزنه. یعنی چی؟ چقدر انسان باید سفیه باشه. امام همین میفرماد، من دیدم رأی تو ان طلب المحتاج للمحتاج سفه من رأیه، چقدر سفیه، زلتون من عقله، چقدر عقلش پرته. واقعیت قضیه اینه، و این تقلب خدا در قرآن به ما رسونده روز قبلش، یعنی قبل از روز قیامت گفته من تو دنیا ازتون میگیرم، بعد اینو ما رسونده، باز ما رفوزه میشیم. ما الان بهتر درک میکنیم تمام اون توبیخات نفسی که امام سجاد از نفس میکنه، یادتونه نفس رو توبیخ میکنه امام سجاد، دعای 16 رو نگاه کنید، بند به نظرم 28 رو نگاه کنید، آیا چند؟ بند 28 رو نگاه کنید. خواهم بگم امام سجاد حق داره به ما یاد میده بابا نفستون اینجوری توبیخ کنید. بند 28، البته بند 28 اگه میخواهید متوجه باید بند 27 بخونید، بند 27 نگاه کنید. بل انا یا الهی اکثر ذنوبن، منم ای اله من اون کسی که از همه بیشتر گناهکار دارم، گناهانم بیشتر از همه است، اقبح و آثارن، از نظر اثر و کارایی که کردم از همه قبیح‌تر منم، اشنا و افعالن، از همه بدکردارتر بگید منم، اشد تو فی الباطل تحورن، این که در باطل غور کردم متحورانه یعنی بیباکانه بیکلگی کردم منم، اشد از همه، از افو اند تاعتی که تیغوزم من، همین ها میگه بعد بند 28 رو نها کنید، فرمود انما اوبخ به هازا نفسی، من نفسم رو دارم توبیخ میکنم. چرا توبیخ میکنه؟ میگه این که خدا به تو تقلب رو میرسون، تو قاعدتا باید 20 بشی، بعد میای 19 و نیم میشی، واقعا سزاوار توبیخی. میگه به چه مناسبت تو گناه کردی در حالی که گفته این بهشته، این جهنمه، این تای گناهه، این تای فلانه، تای گناه جهنمه، تو عد رفتی سلام گناه دلم میکنی؟ تو واقعا مورد توبیخی و واقعا تو توبیخ میکنه که تقلب برسونه. بازم من برم اون وضع خرابه. هرچند که این توبیخ نفس آثاری داره برای انسان. آثارش چیه؟ آثار توبیخ نفس بهتونه؟ چی؟ تشویق کنم ایشون دیگه. علالایی درست گفت. یا امام سجاد دست کنیم تو جیب امام سجاد، خودت منو ببر. آقا این 50 تومانی که من میدم و 50 تومانی که بالاخره مثلا پدر بزرگوارتون میداد پفک میخوردید بالاخره فرق میکنه. یه صلوات در سمتشون بس. اتفاقا ادامهش داریم میخونیم همینو. من اتفاقا نکتهش همین بود، خواستم ببینم ذهن مخاطب آمادگی داره بگه خب ادامهش. میدید چرا؟ چون اینا رو قبلا گفتم. من چیزی قبلا نگفته باشم که اصلا معنی نداره. هرچند شما دیگه الان اونس با صحیفه رو باید داشته دارید دیگه، روزانه هر شب شبیه اوش درده به صحیفه اونس دارید. خواهیتا من گفتید ادامهش؟ ولی نگفتید ادامهش توبیخ نفس و ثمراتی برش میشماره. حالا من چون گفت قربون چشا بادومید، گفت بادوم میخوام و بادوم هم توجه بدم حالا که اینجاییم. فرمود انما اوبت بخو به هازا نفسی، چرا؟ طمعا فی رأفت کلتی به ها صلاح و امر المذنبین، چون طمع کردم به رأفت تو، همون رأفتی که اگر رأفتت بیاد امر انسان، کار انسانهای مذنب و گناهکار بگید اصلاح میشه، درست میشه. این یعنی چی؟ یعنی این توبیخ نفس جلب رأفت میکنه. یعنیش اینه، طمع کردن به اون رأفتت که کار آدم گناهکار این رأفتته که درست میکنه. یا چی میخوای بگیم؟ چی که توبیخ کردم رأفتت میاد دیگه، همون رأفتی که امر مذنبی باشه اصلاح میشه دیگه. اینی بود که بردم و رجاءن لرحمتک التی بها فکاکر قابل خاطئین، خاطر این که امید دارم به اون رحمتی که گردن انسان‌های گناهکار از آتش جهنم و خطاکار با این رحمتتی که آزاد میشه، فکاکو رقابل خاطئین. یعنی چی؟ یعنی توبیخ نفس جلب رحمت میکنه، همون رحمتی که آزاد میکنه انسان رو از آتش جهنم. خب بنابراین سر این که امام سجاد علیه السلام به ما یاد میده اینطور توبیخ نفس بکنیم واضح شد. اینطور نیست؟ واضح شد دیگه. چرا واضح شد؟ چون میفهمه تقلب رو رسونده تو، باز دوباره رفتی. ای بابا چقدر تو آدم صفیحی هستی، چقدر تو اشنا و آثارن هستی، چقدر تو عقبه و آثارن هستی، چقدر اشنا و افعالن هستی، چقدر تو اکثر ذنوبن هستی. ای بابا تو دیگه کی هستی؟ مهمه، حقیقتا جا داره ولی بزرگوار خدا اینطور بیان میکنه. بعد میفهمه فصحه به معاینت امثالهم حازمون و فقه و اعتبارو. حازم اولا کلمه صحت، شما از هر چیزی که پیراسته باشی، از هر مشکلی که پیراسته باشی به این میگن صحت. حالا موقع از پیراستگی شما از فلان ویروسه میگن شما بدنت صحیحه، از فلان نقص در خلقت سلام علیکم میگن صحیح بدنت. یعنی چی؟ پیراسته از فلان مشکل جسمانیه. فسحب معاینت امثالهم حازمون. حازم، حزم یعنی اتقان و رأی، کسی که رأی یعنی اندیشه، باور، اندیشه و باور استواری داره به این شخص میگن حازم. میفهمات درست عذاب در اومد، صحه، درست عذاب در اومد یعنی هیچ مشکلی درش نیست، درست عذاب در اومد وقتی شخص حازم امثال اینا رو نگاه میکنه. امثال کیا؟ همین امثال کسانی که به غیر تو رجوع کردن. و این باعث میشه چی؟ وفقه اعتبارو، موفقش بکنه اون حازم رو به چی؟ به اینکه عبرت بگیره، سراغ غیر تو نره. چطور ممکنه یه کسی امثال اینا رو ببینه باز همچنان همون مسیر قبلی رو که اونا رفتن طی کنه؟ اگه همچین کسی بود، این آدم آدم صحیحی نیست، این آدم صحت نداره، نه صحت در عقل داره، نه صحت در اندیشه داره، نه صحت در رأی داره. صفحون من رأیه، زلتون من عقله. آدم حازم، آدمی که رأیش استواره، اتقان و رأی، اندیشه استواری داره، وقتی معاینت امثالهم، امثال اینا رو با چش خودش داره میبینه، این چی کار میکنه؟ همین باعث موفقیت میشه که از پند گرفتنش ها، این پند گرفتنش باعث موفقیتش میشه که چی؟ که دیگه غیر خدا جای دیگه اینه، توفیق پیدا میکنه بره سمت خدا. میگم چطور؟ میگه پند گرفته. حتی کلمه اعتبار در وضع اصلی لغت به معنای عبوره. شما از یه جایی به یه جای دیگه میری، میگن عبور کردی، یعنی عبور میکنه از اون غلط به سمت درست. خود باز لفظ اعتبار هم به معنای پنده که فاعتبروا یا اولی الابصار، فاعتبروا یعنی پند بگیرید، عبرت بگیرید، پند بگیرید. هم به معنای اعتبار سنجی که میگن، یعنی واکاویدن. مثلا میگه که اعتبرت دراهم فوجدتهم الفا. اعتبرت دراهم یعنی چی؟ یعنی درهم‌ها رو شمردم، جستجو کردم، بررسی کردم، متوجه شدم هزار تاست. اینجا به هر دو معنا موضوعیت پیدا میکنه. چه بگیم پند گرفته و باعث توفیقش شد این شخص حازم، چه بگیم واقعا جستجو کرد، دونه به دونه رصد کرد، دید افراد مختلف و دید ثروت و حق غیر دیگران تقاضا میکردن شدن زلو، ففتقرو، دیدن عزت و حق دیگران تقاضا میکردن شدن اتضاو یا سار مسائل. این خیلی نکته مهمیه. این اون چیزیه که امام سجاد علیه السلام در دعای هشتم ازش تحت چه عنوانی یاد میکنه و به خدا پناه میبره؟ ای گفتی؟ ای چک میکنی؟ ببینید یکی از شؤون این جلسه باید چی باشه؟ من اینو قبلا گفتم و باید چیکار کنم؟ یکی از شؤون این جلسه باید این باشه که شما اون روزی که ما اون عباراتی که میخواییم با هم بخونیم شما از قبل نگاه کرده باشید، بعد بیاییم اینجا بحث رو با هم چکش بزنیم. شما قبلا بحث رو دیدید دیگه، بیاییم اینجا بحث رو چکشکاریش کنیم. اینجوری جلسه پویایی بیشتری خواهد شد. این یعنی ومن الفقر الا الاکفا، که از عبارات که امام سجاد در دعایش به خدا پناه میبره، به تو پناه میبرم از اینکه به یه کسی مثل خودم فقرم رو ابراز بکنم، فقرم رو ببرم به اکفا. اکفا جمع کفه، به کسی مثل خودم. امام همه حرفاش تو دعای 28 همینه، یه اون کسی که میره بشه یه کسی مثل خودش، این سفاهت رأیه، این زلت عقله. چطور یه محتاجی بره بشه یه محتاج دیگه؟ که اینو در دعای 13 فرمود. بهتونه در دعای 13، دعای 13 رو بیارید. تا حالا دیگه ما اینا رو قبلا مفصل صحبت کردیم، ما کسی فکرش جای دیگه ای نره که سراغ حضرات میریم یعنی چی، صوت دو جلسه قبل رو گوش کنید، اینو مفصل که صحبت کردم. در دعای 13 امام سجاد علیه السلام بند محضر مبارکتون که عرض کنم، بند چند بود؟ بند 17. و قلت سبحان ربی، با خودم گفتم سبحانه گفتم در مقام تعجب دیگه، و اعتدت لكل اعجوبه سبحان الله، خودم آماده کردم برای هر چیزی که مایه اعجابه سبحان الله. این سوالم مایه اعجابه، گفتم یعنی چی؟ کیفه یسأل محتاج محتاجا، چطور ممکنه یه محتاج بره از یه محتاج دیگه مسئلت کنه؟ و انا یرغب مؤدم الى مؤدم، چطور ممکنه کسی رغبت داشته باشه؟ من خودم عدمی ام، یعنی قراره پودر بشم برم رو هوا، برم سراغ کسی قراره اونم پودر بشه بره رو هوا؟ یعنی چی؟ ما هر جاشون عدمی هستیم. یه این شد که فقصد تو که یا الهی، این شد که من تو رو قصد کردم. یعنی عقل صحیح اینطور با خودش صحبت میکنه. اون حازمی که الان در دعای 28 خوندیم خود امام سجاده دیگه، این از باب تجرید، این مجرد میکنه خودش رو از اون وصف به یکی دیگه متصف میکنه برای مبالغه در اون قضیه، مگه نه منظور از حازم خودشه. یه کسی که واقعا اتقان رأی داره، اندیشه استواری داره، این امکان نداره به غیر تو به کس دیگه رو بکنه. این دالا امام در ادامه فرمایشات رو مطرح میکنه، من اینو بیشتر باز میکنم در ادامه همین دعای 14 چیز 28 که الان داریم با هم میخونیم، این و من الفقر الی الاکفا. حالا دیگه امام در دعاهای مختلف صحیفه سجادی مشکل این فقر الی الاکفا رو بیان کرده، اگه یادتون باشه مثلا در دعای 22 بند 3 رو اگر نگاه کنید که چرا ما نباید بریم فقرمون رو به اکفا ببریم، اکفا یکی مثل خودمون، چرا صحبت نه در خون خدا؟ ببین امام سجاد اینجوری میکنه، خدایا بند 3 ونظر الی ونظر لی فی جمیع اموری، در تمام امور کارهای من به من نگاه ویژه داشته باش. فانک چرا؟ اینجا انه با اسم خبر در مقام تعلیله، توجه کنید، فات فانک چون این وکلتنی الی نفسی عجزت عنها، من به خودم واگذار کنی به نفس خودم، خب عجزت عنها، من عاجزم از این نفس. یعنی چی؟ لم اقم ما فیه مصلحتها، این عطف تفسیره، این لم اقم ما فیه مصلحتها این عطف تفسیره، یعنی جمله قبلی رو داره تفسیر میکنه، اینکه عجزت نفسی، من از نفس خودم عجزت عنها، یعنی چی؟ یعنی من مصالح نفس رو نمیتونم اقامه کنم، من این کاره نیستم، نه نفس رو میشناسم، نه اگرم بشناسم نفس بر من حاکمه، من ان النفس لامارتون بسو، من نفس امارم مثلا، حالا گیرم منو حواله کنی به خلقت، یعنی چی؟ اکفا، یعنی چی؟ به غیر خودت، اگر منو این وکلتنی الا خلقت تجهمونی، رو ترش میکنه. الان مثلا شما تا میری پیش یه نفر بگی یه مقدار بده، تا میری احساس میکنی میخوای ازش پول بخوای یا پول قرض کنی، چی میکنه؟ این قیافه میگیره رو ترش میکنه، یعنی این یه جوری برخورد میکنه شما پشیمون میشی، ذلیلت میکنه. و این الجعتنی الا قرابتی حرمونی، اگر منو پناهنده قراباتم بکنی، نزدیکانم، اونا منو محرومم میکنن. چرا؟ اونا هم دیدن مکرر دادن، من ندادم، قراباتی نزدیکان من آمار منو دارن دیگه، موقع پیشه قریبه میرم، قریبه که نمیدونه اولین بار رفتم پیشش، قرابات من معمولا آمار منو دارن. یه این از دعاشش هم گرفته هنوز نهده، این از پسر عمش هم گرفته هنوز من نهده، تو هم پسر عمش هم این دیروز داشت به من گلایه میکرد، بابا یه ذره با این فلانتون صحبت کن، یه تو نزدیکتره با تو رفاقتش بیشتره. میگه میشه قراباتم منو بفرستی، اونم که منو محروم میکنه. تازشم اگر بدن اعتو و این اعتو، اگر عطا بکنن اعتو قلیلا نکدن، میدن نکد یعنی به سختی، یعنی جون میکنه تا بده، جون میکنه تا بده، بیچاره میکنه تا بده. تازه همونم که ما رو بیچاره کرد داد، منو علیه طویلن، مدت طولانی منتش رو سر من میزن، طولانی یعنی 20 سال پیش من داده، هنوز 20 سال بعد داره رخ من میکشه. و زمو کثیرن، زیادم منم عظمت میکنه. تو چی کار میکنی کم میاری؟ تو چرا کم میاری؟ آه به تو ربطی نداره من چیکار کردم که آوردم، میدی بده نمیدی دهنتو ببند. الان باید ریز زندگی رو مرد بگم که فلانی دندونش خراب شد، اون یکی بچم 5 میلیون اینجا دادم، اون یکی یه دفعه دانشگاهش فلان خواست انقدر فلان داده، اون یکی من چقدر درآمد دارم، الان باید ریز زندگی اون بگم به تو، مذمت میکنه کثیر. چرا ما کم نمیاریم؟ تو کم میاری، نمیدی نده، این قرار بدی دهنه تو دیگه باید ببندی، ولی این کار نمیکنه. امام داره این حرفا رو به خدا میزنه، میگه حالا که اینجوریه فبفضلک اللهم فاغننی، خودت به فضلت منو بی‌نیاز کن، ای خدای من، من نفس سراغ اینون. حالا برگردیم به دعای 28، امام علیه الصلاه و السلام همین حرفو داره میزنه، میگه ما اون کسی که امثال اینا رو دیده اعتبار پند میگیره و موفق میشه که بره به سمت خودتو، بیاد به سمت خودتو، مثل اونا به سمت دیگران نره. و ارشده او الى طریق ثوابه اختیارو، اختیار یعنی انتخاب، و این انتخابی که کرده یعنی تو، او رو رهنمون میشه به چی؟ الى طریق ثوابه، به اون مسیری که درسته. این عبارت امام سجاد علیه السلام، یعنی این بند داره توجه میده تو چطور امثال یه چیزی رو میبینی ولی عبرت نمیگی. آه ببخشید ذهن من یه ذره سیاسیه، معذرت بخوام، این اقدام من دردم گرفته، این دردش. چطور شما از زمان آقای هاشمی رفسنجانی گفتید با آمریکا ببندی میشه، تا زمان برجام هر بارم بستید نشد، چطور دوباره این خبرگزاری ژاپنی خبری رو مخابره میکنه، بعد وزارت خارجه ما هم تایید میکنه که بله دوباره قراره با اروپایی بریم صحبت بکنیم در مورد انرژی هست، دوباره بریم سراغ یه برجامیه توی این مایا. شما چرا از امثال اینها اعتبار نمیگیرید؟ من باور کنید اینا رو میخوندم خود به خدا ناخداگاه با ذهنم میره سمت اینا. مثلا چند بار دیگه چک بخوری، چند بار دیگه مثلا ضایع بشید، دیگه میگید دیگه فلان، چند بار مثلا یه عددی بگی، ما دیگه دلمون رو تامو خوش کنیم، بگیم خب اینقدر دیگه بعدش ان شاء الله نمیرن، یه عددی بگید مثلا چند بار دیگه. آقای هاشمی این کار نکرد، چی شد؟ بچ تربیت شده اونها آقای روحانی این کار نکرد، چی شد؟ الان دوباره شما دارید نگاه میکنید بازم میخواید بشه؟ فکر مانید میشه؟ ما بذاره عرق قطنامه آخری که علیه ما تصدیل کردن تو آژانس یه ذره خوشه، هنوز یک دو هفته نشده بذاره عرق اون خوشه، بعد دوباره ترویکای اروپایی بگید که آبید با هم صحبت کنیم. همین دیروز چک به شما زد، علی‌رغم تمام شفافش رو باز دارن میرن. ببخشید صفحون من رقیه زلتون من عقله، شما متهمی به این جملات هستی. دوست ندارم شما رو متهم به خیانت بکنم چون همین دلیلی ندارم، ولی قطعا متهم به این عبارات هستید، جدا اندیشه سفیهانه ای دارید، جدا از نظر عقل در زلالتید. هم تعجب میکنم. بعد امام اینطور میفهمد فانت یا مولای دون کل مسئول موضع و مسئلتی، جدای از هر اون کس که مورد سوال قرار بگیره، تویی که مورد مسئلت من هستی، و دون کل مطلوب الیه ولی حاجتی. فانت یا مولای تهش میشه ولی حاجتی خبرش، اما این وسط میفهمد هر کسی که مورد سوال واقع میشه من همه رو زدم کنار، مسئلتم فقط در خونه تو، تو ولی یه حاجتی، تو عهده‌دار حاجت من هستی، ولی اینجا به معنا برآورنده حاجت من هستی. و دون کل مطلوب الی، هر کسی که چیزی رو طلب میکنه به سمت کسی، من همه رو گوشم کنار، فقط حاجتم آوردم در خونه تو. انتل مخصوص قبل کل مدعو به دعوتی، مخصوص وقتی میگن فلانی اختصاص تو به فلان چیز، یعنی او رو ویژه کرده. چی شد؟ وقتی میگم اختصاص تو به کذا، من این رو اختصاص دادم به فلان چیز، یعنی این رو ویژه کردم. ایاتون باشه یک جمله ای رو امام سجاد در دعای 24 داره، این انت المخصوص و قبل کل مدعو به دعوتی، قبل از هر کسی رو که بخوام از او سوال بکنم اون مدعو من باشه، من دعوتم رو قبل از همه آوردم پیش تو، یعنی تو رو ویژه کردم. ببینید من این لفظ رو یک جای دیگه هم توجه بدم به شما در دعای 24، بند به مناسبتی که امام سجاد فرمودن و فی کل ساعت من ساعت نهاری، من در هیچ لحظه از لحظاتش روز حتی پدر مادرم رو فراموش نکنم. و این بند 12 دعای 24 نگاه کنید، اللهم صل علی محمد و آله و ذریته و خصص ابویه به افضل ما خصصت به آباء عبادک المؤمنین و امهاتهم. این و خصص یعنی چی؟ ویژه کن، پدر مادر منو ویژه قرار بده. نسبت به چی؟ وخصوص ابویه به افضل ما خصصت بهی آبا عبادک المؤمنین و امهاته. و ما بهترین چیزی که به تمام پدر مادرهای مؤمنین در طول تاریخ دادی چی بوده؟ مثلا خدا میگه فلان، میگه پدر مادر من رو به اون اختصاص بده، یعنی ویژه ترین مال پدر مادر من باشه. درسته؟ جالب نیست کجا؟ جالب اینجاست که شما ویژه ترین یه دونه بیشتر نیست دیگه، افضل افضل تفضیله دیگه، یعنی بهتر از این دیگه نیست، افضل دیگه بهتر از این نیست. میگه افضل اون چیزی که پدر مادر رو در طول تاریخ پدر مادرای مؤمنین رو بهش اون اختصاص دادی، افضلش رو از همه بهترش رو پدر مادر من بده. جالب اینه کجا؟ جالب اینجاست که با وجود اینکه ویژه یه دونه بیشتر نیست، افضل اینه از همه بهتر، شما هم باید اینو بخونی، شما هم بگی افضلش رو به من بده. الان خدا باید افضلش رو به تو بده، به من بده، به کی؟ جالب‌تر اینه که همه مؤمنین باید این عبارت رو بخونن، همه هم تقاضای افضل رو دارن. شما از این چی متوجه میشید؟ یعنی رفتید الان انار خریدید، انار خیلی درشتی دیدید، خیلی آبدار و با صفا و شیرین بود، از بین انارای 10 تا درشت بهترینشو صفا کن، دو تاشو صاف برو خونه با ننه بگو آجون اینو انار دیدم خیلی چشمو گرفت، خریدم، بهترینشو با شما آوردم. ویژه ترین همیشه مال پدر مادر، یادتون نره، همیشه پدر مادر تا بچه ها بچن تو خونشونن فلان اینا، سعی میکنن ویژه ترین رو به کی بدن؟ بچه هاشون. غذا گوش داشته باشه گوشیشو میذاره جلو بچهش. اما این بچه وقتی رشد میکنه یه مقدار فهمش رشد پیدا میکنه، باید مصداق این عبارت امام سجاد خودشو ببینه، حالا ویژه ترین ها مال بابا ننه منه، تا قبل از اینم بودا من عقلم نمیرسید، الان مقدار رشد کردم پای صحبت امام سجادم، الان ویژه ترین مال پدر مادرم. حالا امام سجاد در این خواستم این کلمه اختصاص رو که مقدار تو ذهنم اومد، انت المخصوص، یاد به ذهنم رفت این وقت یادی از پدر مادرامون کرده باشیم، چون نظر امام سجاد این بود دیگه، در هر لحظه لازم پدر مادر یاد کنیم. میگم ما تو مخصوصی، یعنی تو برای من ویژه‌ای، قبل کل مدعوون به دعوتی، که من دعایی که دارم در خونه تو بیارم قبل از هر مدعو دیگه‌ای. مدعو یعنی اون کسی که دعوت میشه، من دعای خودم رو قبل از هر مدعوی آوردم در خونه تو، تو برای من مخصوصی. این وقت هم شما بگم اینجا نفهمود و انت المخصوص، واو نیاورد، حرف ربط نیاورد، حرف عطف نیاورد، یعنی چی؟ یعنی داره تأکید میکنه جملات قبل. اگه با واو آورده بود میگفتیم خب به صورت مستأنفه شروع کرد به صحبت کردن. اینکه هیچ حرف عطفی نیاورد بلافاصله بعد از جملات فنت یا مولای دون کل مسئول مغزا دون کل من ولی و حاجتی انت المخصوص، یعنی داره تأکید میکنه جمله قبلی رو. حالا این تأکید رو هم با عبارات و الفاظ خاصی تأکید میکنه، مخصوص قبل کل مدعوون به دعوتی، یعنی چی آقا؟ این عبارت گوش کنید، لا یشرک که احد فی رجایی، ما هم یه دونه رو بگیریم توحیدمون خالصه. یه عبارتی داره امام سجاد علیه السلام در بند 11 دعای 17 اگر یادتون باشه، اللهم وعم بذالک من شهد لک بالربوبیه و اخلص لک بالوحدانیه، خدایا این دعاهای من امام سجاد رو شامل حال کسانی بکن که در وحدانیت خالصن، در وحدانیت خالصن، تفسیرش این جمله است، لا یشرک که احد فی رجای، احدی رو در امیدی که به تو دارم شریک قائل نشد، یعنی تا یه مسئلهی برای من پیش میاد دنبال رفع حاجتم هستم، ولی یه حاجتی دنبال رفع حاجتم هستم، هیچ کس رو امید ندارم جز تو. قبلا مکرر مثال زدم، الان شما یه برادری دارید متخصص قلبه، درسته؟ مادرتونم بیماری قلب داره، تا قلب مادرتون درد میگیره یاد کی میفتید؟ اشتباه میکنید دیگه، نباید اینجوری باشه دیگه، نکته همینه دیگه، امید به دعاشه است، دعاشه متخصص قلب تقیب توقی بخوره یه زنگ میزنم حله. و حال این که تمام امیدش رجا، هیچ کس و شریک در این امید نباید بکنه. ببینید لا یشرک که احد فی رجایی، احدی رو من در اون امیدی که من دارم برای تو شریک قائل نمیشم. من الان امیدم به دعاش متخصص قلبم. من در فلان گرفتاری زندگیم امیدم به اون یه دونه سکه‌ای که تو خونه دارم، کم آوردم یه سکه رو میکشیم 50 تومن نمیگن. امیدم به فلان چیزه، امیدم به فلان کسه. ببینید ما توحیدمون چقدر مخدوشه و تمام مشکلات ما در همین مسیر دنیایی که به سمت خدا داریم میریم نشأت گرفته از همین ضعف توحیده. و من مکرر گفتم اگر از حقیر سوال کنید صحیفه سجادیه رو اگر مثلا در یک کلمه بخوای خلاصه کنی چی میگی، من میگم توحید. صحیفه سجادیه توحید ما رو تقویت میکنه و اون کسی که در اوج توحیده میتونه کنار ولی بزرگوار خدا که امام موحدین مولا الموحدین قرار بگیره. توحید آقا سید الشهدا علیه السلام چرا علارغم این که چند تا نفر بیشتر نداره میره تو دل دشمن؟ چرا؟ در امیدش احدی رو آخواهش کنم بین فکر کنید. روز عاشورا بنابر قول مشهور چند تا از اصحاب امام شهید شدن؟ 72. درسته؟ حالا عدد رو مختلف نقش شده، حالا قول مشهور داریم، درسته؟ آیا غیر از این شما شنیدید که شب عاشورا به این 72 تو گفت برید؟ نفرمود؟ گفت برید. آقا این 72 تا غنیمته، کجا برن؟ تمام امیدش به خداست، چون در اوج توحیده. ببینید الان داخل گوده ها، شما برنگردید بگید خب امام بالاخره باید یار داشته باشه، همه رو میدونیم. یه عموم و برادرزادهی بودن، این کتاب الغارات ثقفی کتاب خوبیست، اگر خدا کمک کنه باش اونس داشته باشیم نکات مهمی دید. یه برادرزاده و عموم بودن، اومدم شه امیرالمومنین، گفتن آقا پاکارتیم، هر چی بگی بگی بجنگ میجنگیم، بگی بمیر میمیریم، هر چی تو بگی. حضرت کلی ازشون تمجید کرد، تشکر کرد، فهمود خوب، خیلی هم خوب، ولی شما دو نفرید، برید آدم جمع کنید. این همین ما در جریانیم، کی داره این حرفو میزنه؟ مولا الموحدین. چرا؟ چون خدا اراده کرده کار توسط مؤمنین در رکاب ولی پیش بره. اما الان امام حسین علیه السلام میدونه فردا کار تمومه، درسته؟ میدونه کار تمومه. یک بعد دیگه این توحید رو داره در طول تاریخ فریاد میکنه. همون شب عاشورا حتی به همون 72 تا امیدوار نیست، یعنی امید، یعنی شریک قائل نیست در امیدی که به خدا داره. حتی اون 72 تا میگه امشب از تاریکی شب استفاده کنی، اتخذ اللیل جملا، این تاریکی شب رو به عنوان مرکب راهکر راهبر حساب کنید، دشمن کمتر شما رو رصد می‌کنه، برید. عجیب‌ترش اینه کجاست؟ میگه هر کدومتون میرید دست کس و کار منن بگیرید ببرید. یعنی من تنهای تنها، ای بی خیال. آقا حتی در اوج لای منگنه بودن همون مقداری که هستند رو هم امید بهشون نداره، امید فقط به خداست. لا یشرکو که احدون فی رجایی، تمام امید خداست. برید در نتیجه ببرید، اینا فقط با من کار دارن، اگر بمونید حتما کشته میشید، چون اینا قطعا من خواهند کشت، شما میکشن، برید. توحید رو نگاه کنید، هیچ امیدی به کسی نداره. ولا یتفق احد معک فی دعایی، من در دعای خودم به درگاه تو با احدی اتفاق نمی کنم، یعنی جمع نمیشم، یکی نمیشم. این چی میخوام به شما بگم؟ هیچ اتفاقی ندارم، هیچ همراهی ندارم در دعای به درگاه تو کسی دیگر رو، با کسی دیگه هیچ همراهی ندارم، فقط تو. ببینید کسی که توکل داره امید داره، کسی که توکل نداره نه، وگرنه امید میشه امید واهی. امید با امید واقعیه، امید واهیه. مثل اینکه شما امید داشته باشی که خدا بدون اینکه تخم مرغ رو بزرگ بکنه، کره زمین رو بدون اینکه کوچیکش بکنه، این کره زمین رو داخل این تخم مرغ جا بده. امیدوارم این کار بشه. نمیشه. این امید امید واهیه. نمیشه بدون اینکه کره زمین کوچیک بشه و بدون اینکه تخم مرغ بزرگ بشه، اون کره زمین اون بزرگی رو تو این تخم کوچیک جا بده. نمیشه. امید واهی داری. اما وقتی شما یه امیدت امید واقعیه، نشون میده به اون طرف مقابلت اعتماد داری. یعنی امید نتیجه توکله. خب ولا ینظمه و ایاک ندایی، من در ندای خودم هیچ کس رو با تو همراه نمیسازم. در ندایی که دارم، در فریادی که دارم، در دادی که دارم، در مسئلتی که دارم، هیچ کس رو با تو همراه نمی کنم، هم ردیف نمی کنم. تو انتل مخصوص، تو ویژه‌ای برای من. امام سجاد علیه السلام به اینجا که میرسه اینطور فرمایش میکنه: لک یا الهی وحدانیت العدد. متوجه کنید من این جمله رو یه مقدار اون چیزی که خدای متعال کمکم کنه براتون باز بکنم. آبینید من قبل از اینکه باز این عبارت رو بگم چیکار کنیم؟ این فکر ما آرام نمیگیره. کسی که این حرف، من یک نکته رو قبلا مکرر توجه دادم، الانم اصرار دارم یادآوری کنم، گوینده تمام این جملات یکیه، گوینده کل این کتاب یکیه. کسی که نگاهش اینه، لا یشرک که احدون فی رجایی، همین کس برمیگرده تو دعای اول چی میگه؟ چیست؟ تو دعای پنج. برگردید دعای پنج اومدید بند هفت، من کنید با یه حرکت دعای پنج رو بیارید، آوردید بند هفت الله. ببینید آقا من اصرار دارم، یه شاه کلید در فهم معارف صحیفه ها، که ما گوینده تمام جملات رو یکی میدونیم. یه ثمرش میگن وقتی تو فکرت این بود، مرامت این میشه. وقتی فکرت دعای 28 بود، مرامت میشه دعای 5. که چی بگی به خدا؟ اللهم اغننا عن هبت الوهابین به هبته، من تمام دلخوشیم هبه توه، کفایتم بکن، بینیازم کن از اینکه دلخوش به هبه دیگران باشم. وکفنا وحشت القاطعین به سلته، اگر همه با من قطع ارتباط کردن، تو با سله خودت منو به خودت متصل کن، منو کفایتم کن. ما نگران نیستیم اگر فلان سفیر پاشه بره. یادتونه چند وقت پیش سفیر آلمان رفت؟ یادتونه؟ همه چند وقت پیش یادتونه رفت؟ به اسرائیل گفتید فلان، من رفتم. میدونستید خیلی بی سر صدا برگشت؟ بی سر صدا. نگران نیستیم ما اگر فضای ذهنمون این عبارات دعای 28 باشه، نتیجه این فضای ذهنی، نتیجه اون باور اینه که به هیچ عنوان از قاطعین وحشت نمیکنه. همه قطع ارتباط کردن، حرفی که جبهه مقابل داره امروز به ما میزنه اینه، میگه شما دنیا رو با خودتون بد کردید، در مقابل دنیا قرار گرفتید. اولا ما اینجوری نکردیم، دروغ میگن. بر فرض اگر این باشه ما نگران نیستیم، وحشت نداریم، اگر تمام امیدمون خدا باشه. آبینید منو متهم نکنید که بابا شما چقدر دوگم فکر میکنید، چقدر بسته فکر میکنید، یعنی ما هیچ ارتباطی نداشته باشیم. آقا چه اتهام وحشتناکه کسی همچین اتهامی به من بزنه. من قائل به اینم که هیچ ارتباطی با خارج نداشته باشیم، این چه حرف غلطیه. من میگم اگر خارج به شما رو ترش کرد به خاطر مبانی حقتون، کم نیارید. نفع سختیه. تو نگو وای احکت کردم به خاطر فلان اعتقادم همه من پشت کردم. خب درک، مگه به پیغمبر اکرم پشت نکردن تمام مکه اون موقع؟ قبیلش دعای 4 رو بخونید، دعای 2 رو بخونید، دعای 2 رو بخونید. مگه خدای زمان پیغمبر مرده؟ ما تابع همون پیغمبریم، الگوه. و قطع فی احیاء دینک رحمه، تمام رحمش قطع ارتباط کردن، حضرتم به اونو برید. کاشف فی الدعاء الیک حامته، آشکارا تمام نزدیکانش ازش بریدن، حضرتم برید. حالا برید اون ظرف زمانی رو دریابیدا. الان شما پسرمو ببرد میگی به درک، نمیگی؟ ولی اون موقع اینجوری نبود، قبیله یک کس همه چیز اون کس بود. اگر شما از قبیلت رونده میشدید میدونی معنیش چی بود؟ آقا من دقیق دارم صحبت میکنم، برید تاریخ رو نگاه کنید. اگر شما از قبیلت رونده میشدید معنیش این بود یه گوسفندی که از گله خود چوپون انداختش بیرون، تمام گرگا بهش طمع دارن. یعنی اگر گرگا هم بیان بدرن این چوپونه به هیچ شما نگاش نمیکنه، واقعا نگاش نمیکنه، تو از گله زدی بیرون. در زمان جاهلیت، در ظرف زمانی پیغمبرکم، قبیله آدم همه چیز آدم بود. اگر قبیله تو رو ترد میکرد یعنی تمام شدی، رفتی به فنا. یعنی دیگران میومدن مال تو چباول کنن، کسی نبود از شما حمایت کنه، چون اونی که باید حمایت میکرد قبیلت بود. میومدن به ناموس دلایز و بلا تعدی کنن، کسی نبود حمایتت کنه، چون تو زدی بیرون کلن. حامی تو قبیلت بود. توی همچین ظرف زمانی پیغمبر اکرم با امید به خدا، توکل به خدا میزنه بیرون. وحشت القاطعین نگرانش نمیکنه به سلتک، چون سله خدا رو داره. والا به خدا اون خدا زنده است و اون پیغمبرم خدا خودش در همین قرآن الگو قرار داده، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اما واسه کی الگوه؟ این آیه 23 سوره احزاب دیگه، واسه کی الگوه؟ اسوه حسنه لمن کان چی؟ یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. هر کس به خدا و روز خدا امید داره و روز قیامت امید، یرجو. این پیغمبر الگوه. من میگم شما اگه ارتباط بگیر بگیر، ولی اگر اون رو ترش کرد نرو التماس کن. تو دوباره رو آوردی به دیپلماسی التماسی، عجب گرفتار شدی ما، عجب بدبختی گرفتار شد از دست شما. با این رو میگم، اونم دقیقا تو این بوره زمانی که ما همه جوره فلانیم تو چشیم. خدایا یه عقلی، یه رأی صحیحی. اب لکه یا الهی وحدانی دیت العدد. من چند جمله در این مورد صحبت کنم، حالا چهار پنج دقیقه وقت داریم. ما یه واحد عددی داریم، یعنی اصطلاحی داریم به نام واحد عددی. واحد عددی یعنی چی؟ واحد عددی یعنی شما یه چیزی رو متصور میشی، میگی یک، میگی خورشید. گفتی خورشید؟ آیا در ذهن تو خورشید دیگه متصور نیست؟ هست یا نیست؟ ای بابا هست دیگه، ما یه دونه خورشید داریم، خورشید ستاره است. ای بابا بذارید مقدار واضح تر با شما صحبت. دقت کنید چی میخوام بهتون بگم. اگر الان شما بگید خورشید، دیگه در ذهنتون هیچ خورشیدی دیگه قابل تصور نیست. بابا نگاه به خورشید خودمون نکنیم، خورشید ستاره است دیگه، ما یه عالمه ستاره داریم، گنده تر از خورشید، پرنورتر از خورشید، که اگه به سمت زمین نزدیک زمین بود زمین 100 بار تالا پوسیده بود. خورشید هم ستاره است دیگه، حالا ما بهش میگیم خورشید. اونی که نور از خودش داره ستاره است دیگه. ای بابا بذارید بگم ستاره، خوبه؟ ستاره. حالا شد نگاه کن. حالا جوش. وقتی من میگم ستاره، شما دیگه هیچ ستاره‌ای رو دیگه در کنار این ستاره‌ای که الان گفتم نمیتونید تصور کنی. من میگم ستاره یکیه، ولی همزمان شما میتونید ستاره دیگه‌ای رو هم در ذهنتون تصور بکنید. به اون ستاره‌ای که من گفتم یک، قبل از اینکه به یه ستاره دیگه بگم دو، چون قابل تصور هست که میخوام به اونم بگم دو، به این میگن واحد عددی. تا اینجا واضح شد چی گفتم؟ اما گاهی اوقات شما یه چیزی رو نام میبرید و نمیتونید یه دوی براش متصور بشید. مثلا من میگم مطلق هستی مطلق چی شد؟ هستی مطلق. شما تو ذهنتون دیگه نمیتونید یه هستی مطلق دیگه ای تصور بکنید، چون وقتی میگید هستی مطلقه یعنی همش اونه، یه دوی رو در کنار این هستی مطلقه یکه نمیتونید تصور بکنید. اگر تصور بکنید اون دیگه اون چیزی که تصور کردید نیستیه، هستی نیست، چون هستی یه دونه بیشتر نیست، درسته؟ یعنی بسیطه. اگر یه چیزی رو در ذهنتون تصور بکنید در کنار هستی مطلق، اون دیگه نیستیه. اگر بتونید تصور بکنید دوباره همون اولیه که اسمش گذاشتید هستی مطلق. تا اینجا واضح شد چی گفتن؟ به این میگن واحد غیر عددی. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه خدا رو واحد غیر عددی نام میبره. در خطبه 185 نهج البلاغه میفرماد خدا واحدون لا به عدد، یعنی خدا واحد هست ولی نه واحد عددی. چون واحد عددی چه واحدی بود؟ واحدی بود که یه دومی هم شما میتونستی تصور بکنی، ستاره، یه ستاره دیگه هم میتونی تصور بکنی. آقا این ستاره تکه، یه گفتی میتونی در کنار ستاره ستاره هم تصور بکنی. آقا وقتی گفتی هستی مطلق دیگه در کنار چی تصور نمیشه. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفهمد خدا واحدون، یگانگی خدا لا به عدد، اما نه با عدد. یعنی چی؟ یعنی خدای دیگه ای به عنوان دو در کنارش متصور نیست. حالا میدونید مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که ظاهر این عبارت امام سجاد دقیقا نقطه مقابل این حرف امیرالمومنین رو داره میزنه. امیر میفهمد واحدون لا به عدد، امام سجاد میفهمد لکه یا الهی وحدانیت العدد. یعنی اون کسی که به عصب ظاهر نگاه میکنه انگار اینجوری متصور میشه، ای امام سجاد خدا رو واحد عددی میدونه ولی امیرالمومنین خدا رو واحد لا به عدد میدونه. کدوم؟ یعنی بعضی از اساتید دانشگاه برگشتن به من گفتن که حالا اسم ببرم شما میشناسید، این شهیرن، یا این جمله احتمالاً از امام سجاد نیست، در صحیفه داخلش کردن، اضافه کردن. آخه این یعنی چی؟ اینجا امام سجاد در واقع تصور داره ساختار عدد رو توجه میده. یعنی چی؟ شما الان وقتی میگید یک، بعدش میگید دو، دو که میگید یعنی چی؟ یعنی دو تا یک، درسته؟ وقتی میگید سه یعنی چی؟ یعنی سه تا یک. وقتی میگید ده یعنی چی؟ یعنی ده تا یک. یعنی یک روح کلی تمام عدداست، تمام عددا تکیهشون به یکه. وقتی شما میگی لک یا الهی وحدانیت العدد، دارید اینو میگی خدا یکیه، اما این یک یکیه که تمام یکای دیگه که کنار هم شدن، دو کنار هم شدن، سه، به اون تکیه دارند. روح کلی تمام موجودات، تو میگی خدا یک، آقای اسلامی دو، آقای فلانی سه، داریم نام میبریم عالم رو. میگه نا کن، خدا که میگی یک، این دویی که گفتی آقای اسلامی، این دو در کنار اون یک فهمیده نباید بشه، با همه عالم به او تکیه داره، او نباشه هیچ عددی وجود نداره. این معنای لک یا الهی وحدانیت العدد، و این منافاتی با اون فرمایش امیرالمومنین که واحد لا به عدد عملا نداره. اونجا امیرالمومنین داره در مقابل واحد عددی صحبت میکنه که متصوره در کنار یک، دوی هم متصوره، مثل ستاره که در کنارش دوی متصوره، مثل آب که در کنارش خاکی هم متصوره. ولی وقتی شما برمیگردی میگی که عرض میکنم خدا یکیه، نباید بگی به عدد، چون در کنارش دیگه هیچی متصور نیست، چون خدا بسیطه، تمام غیر خدا مرکب، خب واجب الوجود دیگه. لذا منافاتی بین این فرمایش امام سجاد با اون فرمایش امیرالمومنین علیه السلام وجود نداره. تمام عددات تکیهشون به یکه، لکه یا الهی وحدانیت العدد، یگانگی عدد فقط مال توه، یعنی تکیه همه به توه، روح تمام عالم تویی. کار به اینجا رسید که بعضیا گفتن به همه چی گفتن خدا، بس وحدت وجود اومد. نمیخوام بگم این عبارت مؤید وحدت وجود ها، نمیخوام بگم ها، وحدت وجود شرایط چیزای خودشو داره و مورد نقد هم هست و مرتجع هم هست و درست هم نقد شده، هرچند افرادی هم قائل به این مسائل هستن، حالا اینا بحثش مفصل، ولی این عبارت رو خواستم اینو توجه بدم، هیچ نفعی با منافاتی با اون فرمایش امیرالمومنین نداره. خب حالا ادامش دیگه نمیرسیم جلسه، بگیم ان شاء الله خدا کمکم کنه جلسه بعدی روزی. خدای رو محمد و آل محمد به همه ما توفیق علم و عمل به دستورات خودت مرحمت بفرما. به امام سجاد علیه السلام که اگه این حرفا رو نمی‌زدن ما بلد نبودیم صلوات و سلام.
سلام علیکم. 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 سل